أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. به حمد الله در این ایام توفیقی بود در این انجمن منعقد. به نام سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین، در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه حجرات را بازگو می کردیم و الان هم در این شب پایانی امیدوارم که قسمت انتهایی سوره شریفه را محضر مبارکتون ارائه کنم. سخن به اینجا رسیده بود که در آیات قبل حضرت حق فرمود انما المؤمنون اخوه، اصل جاری و حاکم در میان مسلمانان و جامعه اسلامی و اخوت است با تمام معانی که گفته شد. اما به دنبال اون شش آسیب جدی رو قرآن مطرح کرد که پیکره این اخوت را و طبعا اسکلت جامعه اسلامی و روابط اون رو میلرزاند و به شدت مورد تهدید قرار میدهد، که از مسخره و سخریه تا غیبت شش مورد رو بیان کردیم در طی شبهای گذشته و آنگونه که اقتضای مجلس و زمان بود سعی کردیم به شکل کاملتری مباحث خدمت عزیزان مطرح شود. تمام شد، تکرار نمی کنم و در پایان هم فرصت به خود آمدن، تنبه و بازگشت درب رو گشود حضرت اهدیت ان الله تواب رحیم. بر اساس اینکه خداوند بنا به رحمت بندگان خیش دارد، به همین خاطر آن به آن فرصت بازگشت مهیا میکند برای همگان و هیچگاه نمیتوان مایوس از رحمت او بود. لذا فرمود ان الله تواب رحیم. تمام شد. آغاز آیه این که تلاوت شد یا ایها الناس، یک خطابی است. تا اینجا ما پنج خطاب داشتیم، یا ایها الذین آمنو، سخن را روی با صاحب دلان است، به مؤمنان خداوند می گفت. اما اینجا می فهمد یا ایها الناس، یعنی خطاب در سطح بین الملل، خطاب در سطح تمام نسل و دودمان و جامعه بشری مطرح می شود. یا ایها الناس، ای مردمان، ما آفریدیم شما را از یک مذکر و یک مؤنث، یک مرد و یک زن، و شما را قرار دادیم شعبها و شعبها و قبائلی تا آنکه با یکدیگر از این مسیر بتوانید مراوده کنید و آشنا شوید و ارتباط برقرار کنید. اما ارزشمندترین و شریفترین شما در نزد خداوند با تقواترین شماست. این یه ترجمه سریع روان. حالا چه ربطی بین این مطلب و مباحث پیش گفته وجود دارد؟ اول این نکته مهم است و اونگاه ورود میکنیم به آیه شریف. ماجرا این است که همان گونه که اشاره کردم، این شش آسیبی که مشاهده شد، این که انسان ها به خود اختیار بدن که آبرو و اعتبار دیگران رو لگدمال کنن، به سخریه بگیرن شخصیت کسی رو، استهزا کنن، این که عیب جویی و عیب گویی کنند، این که با عناوین و القاب زشت و ناپسند یکدیگر رو صدا بزنند و بخوانند در جامعه، این که زنون بد به یکدیگر، گمانهای سوء داشته باشند، این که تجسس و سرکشی به زندگی و فضای خصوصی و حریم شخصی یکدیگر بکنند، و این که لب باز کنند در پس پرده دیگران و در پس سر آنان عیب ها و بدی هایی که احیانا مطلعند و آگاهند و دیگران نمیدانند پرده دری کنند. یه ریشه از ریشه ها رو که در بحث غیبت گفتم، یه ریشه مشترک میان همه اینها وجود دارد و اون نیست مگر متاسفانه همون رذیله و همون اشکال اول، همون انحراف اولی که در روز نخستین در پیشگاه خداوند در آفرینش ایجاد شد، نیست مگر کبر. این تکبر حس تفوق، حس خود برتری، خودشیفتگی، خودمحوری که در وجود انسان دست می‌دهد و تبلور پیدا می‌کند، رشد می‌کند، به جایی می‌رسد که آدم این اختیار رو به خودش میده که در حریم دیگران پا بگذارد، آنچه می‌خواهد بکند و بگوید و برود. تمام اینها نتیجه تکبری است که در وجود انسان‌ها ان فی صدورهم الا کبر به تعبیر قرآن در این جان‌ها نهفته است. کبر که بروز می‌کند میشه تکبر، اصرار می‌کنیم میشه استکبار. این ماجرایی است که فرزندان آدم گرفتار آنند و طرح اولیه، دقت بفرمایید، طرح اولیه‌ای که ابلیس و شیطان برای فرزندان آدم ریخت همین طرح بود و گفت دست از دامنت رها نکنم تا تو را همچو خود گدا نکنم و تا زمانی که شما رو به این درد کبر مبتلا نکنم خدایا بندگانت رو دست بر نمی دارم. نتیجه این که انسان خودش از یه مستوای برتری میبیند، یه امتیازاتی برای خودش قائله، موجب میشه که چنین رفتارهای بیپروا و گستاخانه‌ای رو نسبت به بندگان خدا انجام میدهد. این آیه شریفه میاد که به تعبیر ما زیرا به این فکر غلط رو بزند، زیرا به این خودبرتری توهمی و این امتیازهایی که ممکنه در ذهن انسانها ایجاد شده باشد و به خاطر اون چنین گستاخیهایی رو انجام بدن و تعدیها و تجاوزهایی رو به هم انجام بدن، حضرت پروردگار میخواد فرو بریزد این امارت پوشالی ذهنی انسانها رو. خب بدیهی است که انسانها گاه مشاهده میکنید در طول تاریخ، فرد و اجتماع رو عرض میکنم، یه عناوینی رو پیدا میکردن که این عناوین موجب میشد که عامل خودبرتری و تافته جدا بافته دانستن خیش و اجتماعشون میشد. مثلا فرض بفرمایید از عناوینی که این گونه در طول تاریخ برای انسانها وجود داشته است، حسبها و نسبها بود است، نسبتها و ارتباطات. این یه عاملی بوده است که انسان‌ها بر اساس این یه برتری‌هایی برای خودشون قائل بودن، به لحاظ رنگ پوستشون، به لحاظ رنگ آبی چشمشون، به لحاظ امتیازات به اصطلاح قبیله‌ای خودشون، امتیازات منطقه‌ای خودشون، نژادها، این که بگوییم که الفخر للعرب، شعوبیت، ملی‌گرایی به این معنا که این نژاد برتر است، آن نژاد برتر است، در طول تاریخ چه تکبرها و فخرها ایجاد کرده است که به دنبال اون چه جویهای خون به راه افتاده است در تاریخ بشری. از دیرباز و گذشته نگاه کنید، بالاخره منازعات تاریخی این تقابل این چنینی ها عرب و عجم ها، بنگرید تا روزگاران خودمون، نازیسم رو ببینیم، فاشیسم رو ببینیم، آپارتاید هایی که در 100 سال گذشته تجربه کردیم، برگردید 2-3 دهه قبلش و ببینین چه اتفاقاتی افتاده است. چگونه به خودش اجازه میده یه نژاد و یه رنگ پوست سفید که در طی 300 سال اونچنان تمسخر کند، به سخریه بگیرد و حاکمیت خودش رو اثبات کند که حلقه بندازه گردن یک انسان و به عنوان برده اون رو بگیرد، بفروشد، بخرد، به کار بگیرد. در یه مجموعه جزیره بریتانیا 400,000 برده با شناسنامه، طبق آمارهای 2-3 ماه اخیر عرض میکنم، 400 برده‌ای که سند انتقالشون رسمی است و ثبت شده است و در کلیسا موجوده در خیلی از این موارد اینا. خب بالاخره در یه کشور اینچینی اروپایی، در بقیه مناطق، عددها رو ضرب در اعداد بسیار بالاتر بفرمایید، برید اون طرفتر غرب و این گونه تمسخرها، این گونه استهزاها، این گونه استکبارها به دلیل نژاد برتر بودن برای خودشون داشت. بالاخره در عصر و زمان ما زیربنا و مبانی صهیونیسم مگر غیر از اینه؟ مگر غیر نژاد برتره؟ اینها خودشون نژاد برتر میدونن دیگه، به حدی که در پروتکل‌های خودشون اجازه قتل، کشتن و پاکسازی نژادی مسلمانان و اعراب رو کاملا تثبیت شده و قانونی دارن برای اینکه دولت بزرگ یهود شکل بگیرد. همه مبتنی بر نژاد برتر بودن یهود است. خب اینها بیاید این از این ابعاد کلان تا خرد اون رو، حیدری نعمتی های مناطق خودمون رو و بعد فردها و غیره، این رو ببینیم که این نژادها، حسبها و نسبها و رنگها، اینها
عواملی بوده است. مقتضای جغرافیایی، منطقه‌ای، اینکه به یه منطقه خاصی انسان‌ها مغرور باشن، احساس کنن از قاره سیاهن یا قاره سبزن یا قاره کجا هستن و این مسائلی که عرض کردم به دنبال اون پیش آمده است و می آید در به اصطلاح جامعه. خب عرض به خدمت شما، عوامل دیگری تصور بفرمایید مانند زر، ثروت از مهمترین عواملی بوده است که در طول تاریخ تکبرها و تجبرها و غرورها رو ایجاد کرده است و میکند الان. یعنی این اتکاء به زر و ثروت بوده است که صاحبان مکنت و حشمت اجازه دادن هر تحقیری که میخوان در حق دیگران عمل کنند و لگدمال کنند حیثیت و اعتبار و آبروی دیگران را، چه به شکل فردی چه به شکل نظام‌های سرمایه‌ای که اختیار جهان رو در دست خودشون میدونن، خودشون کت خدای دنیا میدونن، به خاطر این موقعیت اقتصادیشون تقسیم کنن آقا جهان عقب مانده و پیشرفته و توسعه یافته و توسعه نیافته و تمام اینها کاپیتالیسیون باشه، هر چی میخواد باشه در دلش، حق تبخش بگیرن و تمام این کارها رو بکنن به خاطر ثروت و زر و تکیه به زر خودشون. این تکبر، تکیه به زور و قدرت، اینها عواملی بوده است که در طول تاریخ این تکبرها رو و این شش عاملی که عرض کردیم ایجاد کرده و جامعه بشری رو به هم ریخته است و نخ تسبیح و اخوت گسسته است و دانه ها پراکنده شدن در صفحه زندگی و حیات بشری. در کنار اون حتی میتونیم بگیم علم به اصطلاح علم سده اخیر، یعنی بخوایم فناوری رو بگیم، تکنولوژی رو بگیم، علوم تجربی رو بگیم، این هم همینطور از اسباب تفاخری بوده است که بالاخره اجازه دادند صاحبان اون که هر گونه که میخوان با دیگر انسانها و جامعه برخورد کنن، چه فردشون چه اجتماعشون. اینها یه نمونه هایی است که عرض میکنم از موارد این چهنی که مطرح میشه. و حال این که در نظام آفرینش و در نظام تربیتی و تعلیمی و هدایتی اسلام و در نگرش انسانگرایان مکتب قرآن، تمام اینها اعتبارات است اسمش عزیزان، اما امور اعتباری است، هیچ کدام امور حقیقی نیست. به همین خاطر خداوند سبحان برای که زیربنای همه این تفکرات و توهمات رو بزند فرمود یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ای انسان ها شما یه جمعیت 7 میلیاردی الان روی زمین، برگردید نگاه کنید بومشناسی رو، در دانش بومشناسی بیایید بررسی کنید، ببینید این جمعیت وقتی با تمام محاسبات تاریخی بررسی کنیم توالد و تناسل اینها رو، تمام آسیب‌های اجتماعی رو محاسبه کنیم، اینها اگر برگردن در یه چه زمانی میتونن به دو نفر برسن؟ یه چیزی حدود 12000 13000 سال، بیشتر نمیشه که اینها برمیگردن به یه موجوده اولی در روی زمین که یه مرد و یه زن رو، باز اگر اینها رو تکثیر کنیم، تولد بدیم، تمام محاسبات رو داشته باشیم، بالاخره به این جمعیت 7 میلیاردی امروز خواهند رسید. این گزارشی است که قرآن مطرح میکنه. الان بحث کیفیت خلقت در این آیه مطرح نیست، اما استعذار دارید که بالاخره نظر قرآن کریم، نظریه داروینیسم، نظریه رشد و ارتقا، انتخاب طبیعی، این نیست، بلکه قرآن ترانسفورمیسم رو نمیپذیرد. آیات شریفه قرآن در نگاه زیست شناسی بحث فیکسیسم با خلقت انسان، خلقت مستقل هماهنگه، که این آیه کاملا داره روشن میکنه و اشاره میکنه. البته اینجا مد نظر نیست این بحث، اگر عزیزان مایل بودن میتونید سوره مبارکه مؤمنون، سوره مبارکه حج در بعضی از این موارد به تفصیل کامل و جامع مباحث رو ذیل آیات اشاره کردم و گفتم، مراجعه بفرمایید در منیب ببینید و مشاهده کن. به همین خاطر فرمود انا خلقناکم من ذکر و انثی، شما از یه مذکر و مؤنث همتون 7 میلیارد آفریده شدید، از یه تبارید، از یه نسلید. حالا اون مذکر رو قرآن اسمش رو گفته است، آدم. آدم عربی نیست این کلمه، این غیر عربی است، به همین خاطر غیر منصرفه، یعنی عجمیت و علمیت داره، دوستان اهل ادب متوجهن، به همین خاطر غیر منصرفه، آدم. اما نام اون مؤنث رو قرآن نگفته، اون انثی رو نگفته نامش رو. بله در متون روایی و تاریخی به اون میگیم، به اون مادرمون میگیم حوا. من ذکرن و انثی، شما همتون از یه پدر مادرید، شما از یه ریشه و تبار برمیگردید، امتیازی نیست برای هیچ نژادتون، نسلتون، قبیلتون، حسبتون، نسبتون، چنین چیزی وجود ندارد. انا خلقناکم من ذکرن و انثی، و جعلناکم، ما قرار دادیم شما را شعوب، جمع شعب. در تقسیماتی که به لحاظ اجتماعی در جامعه عرب وجود دارد در لغت عرب، ابتداعا بالاترین و کلانترین تقسیم امت است. امت بزرگترین واحد اجتماعی است در کلام عرب. بعد از اون شعبه، شعبه بعد از امت، بعد طائفه، بعد قبیله، بعد بطنه، بعد فسیله، یعنی اون رؤوس اصلی 6 تاش، گاهی تا 8 تا هم میشمارن. این تقسیم رو از ابتدا بالا تا پایین، ابتدا آن امت است و بعد شعب دومی، بعد میاد طائفه و قبیله. فرمود و جعلناکم شعوبا، ما شما رو شعب شعب قرار دادیم و اینها رو شعبه شعبه قرار دادیم و قبیله قبیله. لتعارف، اگر این که شما شدید ایرانی، عربی، عجمی، عرض به خدمتون هندی فلان، اگر این چنین شدید، منطقه منطقه شدید، اینها نه اینکه به خاطر یک امتیازی باشه، تفاوتی باشد، نه نه، این چنین نیست. لا فضل العربی، این جملات تکان دهنده نبی مکرم اسلام، لا فضل العربی علی العجمی ولا العجمی علی العربی، نه فضیلت عرب بر عجم دارد نه عجم بر عرب دارد. و خلق الله الجنه لمن اتاه ولو كان عبدا حبشيا و خلق النار لمن اساه ولو كان سيدا قرشيا، خدا بهش را آفریده است برای کسی که اطاعتش کند ولو بلال حبشی باشد، و خداوند دوزخ را آفریده است برای کسی که اسیان کند ولو ابولهب قرشی باشد. هیچ تفاوتی در این جهت نیست، ملاک و معیار چیز دیگه نیست و هیچ کدام از این اعتبارات پوسیده و بی ارزش ملاک و اعتباری ندارد. لذا فرموده نا خلقناکم من ذکر و انثا. حالا این دستبندی ها برای اینه که بتونید تمام بشناسید. خیلی سریع میگم و گذرا میگم و ساده عرض میکنم این قسمت رو، ملموس ترش کنم خدمت دوستان عزیز. بالاخره اگر خداوند این کارو نمیکرد، اگر من آیاته اختلاف و الوانکم، اگر از نشانه های الهی و آیات خدا را تفاوت رنگ پوستاتون نمی بود، اختلاف زبان هاتون نمی بود و این اختلاف های این چینی نمی بود که انسان ها نمی تونستن با هم ارتباط برقرار کنند. تصور بفرمایید همه انسان ها تولیدات کارخونه ای می بودن که همه چیزشون با هم برابر بود. بعد کی می شناخت که چه کسی کیست؟ کدام پدر از کدام پسر است؟ کدام پدر من است؟ کدام پدر اون دیگری است؟ هیچ راهی برای ارتباط و آشنایی نداشتیم اصلا. مراودات اجتماعی و انسانی همه فشل میشد و امکان اون نبود. گاهی مثال زدم برای دوستان، شما تصور میفرمایید که من انسانی را دیدم. خب این انسان میشه چقدر الان؟ 7 میلیارد. خب اگر بگید من انسان مردی را دیدم، این میشه چند میلیارد؟ میشه 3.5 میلیارد. اگر بگید من یه مرد آسیایی را دیدم، این میشه 2 میلیارد، میشه 2.5 میلیارد مثلا. اگر بگید یه مرد آسیایی ایرانی رو دیدم، این میشه 40 میلیون. اگر بگید یه مرد آسیایی تهرانی رو دیدم، این میشه 5 میلیون. اگر بگید یه مرد آسیایی از منطقه در روس دیدم، خب این میشه چی؟ میاد محدودیت. بگید از لواسان دیدم، بعد این میاد محدود 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 تا زمانی که میشه تعریفش کنید اون فرد مشخص شد این مرد کدام است، یه واحد فردی میشه. یعنی این لتعارف و این رو داره میگه خداوند، این تفاوت ها نه به خاطر تفاخر هاست، نه به خاطر امتیاز ها، نه به خاطر رنگ ها امتیاز آور باشد. این سبقت الله رنگ خداست که بالاخره رنگ اصلی است و رنگ دیگری وجود ندارد در قبال رنگ الهی که به وجود و آفرینش زده است. فرمود ما لتعارفو، اما ان، حالا اگر میخواید بدونید این انسانهایی که اسنان المشت مانند دانه های شانه هستند و الناس و من جهت تمثال اکفاو ابوهمو آدمو والام حواو، این که انسانها به لحاظ شخصیت برابرن با یه پدر و مادر، اعضای خانواده، اما اگر میخواید بدید چطور انسان تمایز از دیگران در پیش خدا پیدا میکنه، بله 3 عامل داریم که انسان رو متمایز میکند. نسبت به هم انسان ها متمایز میشن در نزد خداوند سبحان و دارای مقام برتر میشن. اول اول، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا آنها که میدانن با آنها که نمیدانن یکی هن؟ نه نه. یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات، اونهایی که به یه مراتب علمی در میان مؤمنان و انسانها رسیدند اینها میان بالا. خب بدیهیست این علم هم همون نوریست، علمیست که خود قرآن میگه، همون علمیست که یهد الله لنوره من یشا، همون علمیست که العلم نور یغذفه الله، این نوریست که خدا در سینه انسانها میندازد، یعنی دانشیست که همراه با کدام؟ بینش است. دانشی است که انسان رو به خداوند نزدیک میکنه، نه هر اصطلاحی که ما اسمش رو علم بگذاریم. اون چیزی است که حقیقت علم در اون وجود دارد. خب این علم است که مشخص میکند، جایگاه رو روشن میکند. دوم، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. این مجاهده است. حالا این مجاهده ای که در اینجا میگیم، نه شمشیر و نبرد و اسلحه صرفا، نه، اون یکی از شعبه هاشه. جد و جهد یعنی رخوت و سستی و کسالت و تنبلی به کنار رفتن، مستانه جانانه مردانه به صحنه آمدن، تمام تکاپو و تلاش رو در زندگی در صراط مستقیم به کار گرفتن، که عشق شیری است قوی پنجه و میگوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما، و الا نمیشه. به انسان با رغبت و سستی و تکاسل ره به جایی نمیبرد. این جد و جهد که انسان رو از دیگر انسان‌ها فراتر میبرد، برتر میبرد. یکی از اون شاخه‌های این جد و جهد هم همان جایی است که زنده جاوید کیست، کشته شمشیر دوست، کاو به حیات قلوب در دم شمشیر اوست. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. اینم یکی از شاخه‌هاشه که روز میدان است و این وجود آماده است. سوم، این آیه شریف است، به دنبال اینکه این مطالب رو گفتیم، بعد فهمد ان اکرمکم عند الله اتقاکم. سومین عامل تمایز انسان ها میشه تقوا. بدانید به راستی، ان اکرمکم، به راستی اکرم، اکرم از ماده چی میاد؟ از ماده کرامت میاد. کرامت یعنی چی؟ یعنی ارجمندی، شرافتمندی، نفیس بودن، ممتاز بودن. ممتاز ترین شما در نزد خداوند اتقا افعل تفصیله، با تقوا ترین شماست. یعنی کرامت شما از تقواست. حالا تو میدان تقوا هرچه بالاتر بیاید اکرم میشید، میاید بالاتر در نزد خداوند. پس سومین معیار چیست برای تمایز انسان ها در پیشگاه خداوند؟ تقواست. هرچه در میدان تقوا، فتقوا الله ما استطعتم، هرچه تونستن اومدن بالا تا رسیدن به فتق الله حق تقاته، با اون اوج تقوا رسیدن، دیگه میشن محبوب ترینی که مژده بده مژده بده، یار پسندید مرا، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا. به اونجا میرسد انسان وقتی میرسه به این مراتب بالای تقوا. و همینجا عرض کنم خدمت دوستان، قبل از اینکه ورود به تقوا بکنیم به مقدار ضرورت زمان و بحث، عنایت بفرمایید که سه نکته رو عرض کردم که تمایز ایجاد میکنه بین انسان ها و انسان رو در پیشگاه خداوند فرا میبرد، بالا میبرد، متمایز میکند: علم، مجاهده، تقوا. اما عنایت بفرمایید، اون علمی که انسان رو بالا میبرد و متمایز میکند که برانگیخته از تقوا باشد، همراه با تقوا باشد، اتقوا الله و یعلمکم الله. اگر اون تقوا اومد، بعد تعلیمی میاد که این تعلیم شرافت بخش انسان است، و الا صرف علم بدون تقوا چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. یک، پس علم هم در گرو چیست؟ تقوا. مجاهده ای ارزش دارد که در چهارچوب تقوا باشه. پس اگر دقت کنیم، اون جان اصلی که انسان رو متمایز میکند، اون عنوان اصلی که انسان رو متمایز میکنه چیه؟ تقواست. اون دوتا در کنار تقوا میان به حقیقت. حالا دیگه گاهی خدمت عزیزان در مباحث بوده است، اگر مراجعه بفرمایید، سرچ بکنید، جستجو بکنید کلمه تقوا رو، میبینید حداقل شاید 100 فایل، نمیدونم چقدی براتون بیاد، 100 بسته گفتگو بیاد در منیب در مورد تقوا. و گاهی عرض میکنم در بند آن مباش که مضمون نمانده است، یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت. در مورد تقوا میشه خیلی شبهای درازی را و شبهای مهتابی رو به گفتگو گذراند. اما همیشه عرض کردیم خدمت دوستان، تقوا ریشه اون وقایه است، وقایقیقه به قول طلبه ها. وقایه به معنای حفظ است، به معنای ترس و سپر است. تقوا یعنی ساز و کار حفظ انسان. اتقا یعنی احتفاظ، متقی یعنی متحفظ. متقی کسی است که مهارتی رو علمن و عملن به لحاظ دانش و روش کسب میکنه که میتواند خودش رو در درون و برون حفظ کند. حالا این سازوکار رو از کی میگیره؟ این آموزش رو از خداوند میگیره. این تقواست. کل تقوا با تمام عرض و طولی که دارد خدمت دوستان در این چند کلمه خلاصه، ماهیت شناسی تقوا، تبار شناسی تقوا اینه که عرض کردم خدمت دوستان که انسان به لحاظ معرفتی و به لحاظ عملی و روش، دانش و روش به یه جایی میرسد که توانمندی حفظ خودش رو از تمام آسیب ها و لغزش های درون و برون پیدا میکنه. حالا این مراحل از کجا شروع میشه؟ اینها دیگه با سیرش رو گذرون. بالاخره این که نقطه عزیمت و اول تقوا بدون تردید حفظ وجود از کفر، شرک، الحاد است. دو، حفظ وجود از عصیان، طغیان در قبال خداوند سبحانه. سه، حفظ وجود از آنچه خدا نمیپسندد. چهارم، حفظ وجود از غیر خدا، از غیر الله. حالا بالاتر هم دارد که اون بماند. اینها چهار گام تقواست که بالاخره به لحاظ عملی از تحفظ و حفظ وجود از بایدها و نبایدها شروع میشه. اما به شما عرض کنم وقتی به قرآن مراجعه میکنیم عزیزان، وقتی نگاه میکنیم به دنیا حال روز رو، کسی که بیشترین بهره رو از الطاف و هدایت الهی میبرد هدن للمتقین، متقینن. کسی که نابترین ویژگی ها و صفات رو داره، نگاه کنید سوره معارج، بقیه موارد، متقینن که یک خدا توصیفشون میکنه، اینها هم در تقوا. وقتی میرسد به اون که چه کسی بوی از علم برده است، الان گفتم اتقوا الله و یعلمکم الله، این تقواست که زمینه علم فراهم میکنه. وقتی مسائل اقتصادی انسان بررسی میشه و شیوه زندگی و راحتی زندگی رو میبینیم، خداوند سبحانه فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا. این تقواست که از بنبست‌های زندگی، از فشارهای زندگی انسان رو به در میاره. این تقواست که دریچه‌های اقتصادی رو به روی انسان باز میکنن. و یرزقه من حیث لا یحتسب، نه با سازوکارهای متعارف و متداول، از روش‌ها و سازگارهای غیر متعارف هم انسان رو مرزوق میکنن و بهره‌مند میکنن. تقوا میرسه به اون سوی خط که نگاه میکنیم ان للمتقین مفازا، اگر تمام فوز هست از اهل تقواست. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اصلا جای اینها مقام اندیته، اینا کنار حقن، اینا در جوار و بساط قرب الهی به سر میبرن. و این مقوله تقوا به این خاطره که مشاهده میکنید دوستانی که با نهج البلاغه انس دارن، شاید این مباحث عقیل رو هم پیگیری میکنن، ما دو سه عنوان در تمام نهج البلاغه داریم که تمام محور سخنان امیرالمؤمنین است. یکی از اونها تقواست، یکی دنیاست، یکی تقواست، که اینها اصلا یکی خود انسانه که محورهای اصلی سخن امیرالمؤمنین. و هیچ متنی ما نداریم به مقدار نهج البلاغه که به واقع بتونه تقوا رو توضیح بده. من اونقدر دیگه در حدی که بالاخره کوتاه بتونم یه اشاره بکنم، از یه اشاره از خطبه 190 عرض به خدمت عزیزان 8 میگم که این رو قبلا شرحش کردم من. فان تقوى الله، به راستی که تقوای خداوند، دواء و دائن. اینو کی میگه؟ سید الموحدین، امام متقین، کسی که تقوا رو لیتی کرده، تیتی کرده، تار و پود تقوا رو تمام نسج کرده است. چنین کسی که به بالاترین مراتب تقوا رسیده است، به شهادت نبی مکرم اسلام، داره میگه بدانید تقوا دواء تمام دردهای قلوب شماست. و بصر را اما افئدتکم، کوری دلها و جانهای شما را تقوا بینا میکند. و شفاء و مرض اجسادکم، خواهر برادر عزیز من دقت کن، شفاء درد جسم شماست تقوا. یعنی سبک زندگی و روش زندگی که مبتنی بر تقوا باشد از آن نظام سلامت برون می آید. حالا اثباتش میخواییم بکنیم، عرض میکنم، بهتون آدرس میدم و مراجعه فرمود. و صلاح و فساد صدورکم، فساد جانهای شما، این 6 تا نکته با تقوا درست میشه، با تقوا درمان میشه. و طهور و دنس انفسکم، چرک ها و آلودگی های نفستون رو فقط تقوا میتونه بریزه دور. و جلاء و اشعاع ابصارکم، کم بیناییتون رو این تقواست که به بینایی بدل میکند. و امن و فزع جعشکم، جعش به معنای استراب، استرس، اونی که استرس ها و اضطراب های وجودی شما را آرام می کند، به جانتون قرار و آرامش می دهد، تقواست. این متقینن که نهایت آرامش رو در وجودشون، نگاهشون، کلامشون، زندگیشون و گفتارشون مشاهده می کنید. و ضیاء و سواد ظلمتکم، و تمام تاریکی های شما با تقوا تبدیل به روشنی میشه. یه جمله ای دارن که من تو نهج البلاغه وقتی میخوام برای تقوا کوتاه بگم اینو انتخاب میکنم همیشه از امیرالمؤمنین، آغاز خطبه 230 که اینم مستقل شهر شده، فان تقوا الله مفتاح و سداد، تقوا کلید تمام خوشبختی ها و درستی ها و استواری هاست. بعد میخواد و ذخیره تو معادن، بالاترین ذخیره انسان برای آینده تقواست. قرآن میگه تزودوا فان خیر الزاد التقوا، توشه بردارید و هیچ توشه‌ای به درد شما از این دنیا برای آخرت نمیخوره، نه مالتون، نه جاهتون، نه قدرتتون، نه وزارتتون، نه وکالتتون، نه پاساجتون، نه ویلاتون، نه بورستون، نه هیچی. اونی که به درد جهان آخرتتون میخوره تقواست، اون سرمایه است. تزودوا فان خیر الزاد التقوا، امام فرمود ذخیره تو معادن. دقت کنید، و اتقن، اتق یعنی چی؟ رهایی، آزادی. و اتقن من کل ملکه، از هر بردگی، از هر اسارت، چیزی که طعم واقعی آزادی و آزادگی رو به انسان میچشاند، از منظر بزرگ آزاد و آزاده هستی علی ابن ابی طالب تقواست. اتقن من کل ملکه، غلام همت هانم که زیر چرخ کبود، زهر چرنگ تعلق پذیرد آزاد است. اتقن من کل ملکه و نجاتون من کل هلکه، و عامل نجات از هر هلاکت و بدبختی به نظر من علی تقواست. به ها ینجه و طالب، انسان هایی که دارن جستجو میکنن خوشبختی و کامیابی و سعادت رو، با تقوا میتونن به خوشبختی برسن. و ینجل حارب، و اونهایی که میخوان فرار کنن از گرفتاری ها، با تقوا میتونن فرار کنن. و تنال و رقائب، رقائب جمع امیال، آرزوها، به همه آرزوهاتون با تقوا میرسید. تنال و رقائب، ار رقائب یعنی تمام و رقائب، کمال و رقائب. امیرالمؤمنین لفظ نمی بافد عزیزان، در نهج البلاغه حکمت میگوید، علم میگوید، حقایق میگوید. اسدالله غالب علی ابن ابی طالب، راز بکشا یا علی مرتضی، ای پس سوء القضا حسن القضا، ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. مشاهداتش رو امیرالمؤمنین داره میگه به ما، اون چرا به اون رسیده است در کف اخلاص میگذاره، آموزش میده. حالا من میبندم این کلمه تقوا رو و خواهش میکنم از عزیزان، مایلید بیشتر تقوای علوی رو بشناسید؟ 100 ویژگی رو امیرالمؤمنین برای تقوا توصیف میکنند، 100 ویژگی رو، که این میشه بسته کامل تبارشناسی تقوا در خطبه متقین، خطبه 193 نهج البلاغه، خطبه حمام. 4 صفحه است این خطبه. در آن ساعت که ما را وقت خوش بود، این توفیق رو خدا داده است، با این کلمه اتقن من کل رقبه 500 صفحه شرح کردم من، این 4 صفحه رو 500 صفحه شرح. اسم کتاب رو هم از همین جا گرفتم، گلبانگ رهایی، گلبانگ رهایی. برید ببینید تقوای علوی رو اونجا ببینید، و کاملا یکی یکی این ویژگی های صدگانه مطرح شده است و شرح و بسط اون آمده است. فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بدونید که بذارید کنار تمام این اعتبارات رو، نه زر نه زور، نه این نژاد و حسب و نسب و رنگ. و خب بالاخره در دنیای زندگی میکنیم که متاسفانه همینها، همین اعتباریات داره متاسفانه مبنای زندگی بشر میشه. نمیخوام دیگه خاطر شما رو در این شب پایانی مقدر کنم، نشتر نمیزنم، رد میشم محضرم بارکتون. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ان الله علیم خبیر، بدونید خداوند علیم خبیر داره این رو بهتون میگه، این رازها رو براتون مکشوف میکند. اگر میخواید طعم درست زندگی بچشید، اگر میخواید لذت زندگی ببرید، برگردید به اون اصل و خوبت، با همون مهربانی و پاکیزگی و زیبایی زندگی کنید. باید اجتناب کنید از این 6 آسیب جدی که گفته شد، و راه اون وصول به تقوا، درک تقوا و در مدار تقوا زیستن، که عرض کردم کلمه اول و قدم اول تقوا توجه به بایدها و نبایدهای الهی است. به همین خاطر در ادامه الان مطرح میشه که عرض میکنم خدمتون. قالت الاعراب آمنا. اعراب گفتند ایمان آوردیم. پیامبر خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی می فهمد قل بگو پیامبر قل لم تؤمنو، نه ایمان نیاوردید شما، ولکن قولو اسلمنا، بگید اسلام آوردیم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، و هنوز ایمان در قلب های شما وارد نشده است. حالا اگر میخواید اون تقوا بیاد، ایمان بیاد، راهکار اینه و ان تطیع الله و رسوله. بعد چه اتفاقی میفته؟ اجازه بدید قسمت اول آیه رو بگم، بعد قسمت بعدی رو بگم. سال نهم است بنابر شأن نزولی که مفسران می نویسند، که البته ارتباطش رو با آیه قبل عرض می کنم. الان عام الوفود است و عده میان، دو گروه ها میان، میخوان میهمان پیامبر بشن، ابراز ایمان کنن، بهره مند بشن، آشنایی بیشتر اعلام و بار عام پیامبر دادند، اطلاع رسانی کردن به سراسر دنیای اون روز و منطقه ممکن خودشون که میان وارد میشن، طرح اسلام بشه، گفتگوها شروع بشه بیشتر و جدیتر. یه گروه اومدند و بالاخره اینها ادعا کردند که آقا ما اسلام آوردیم، ما مؤمنانیم و ما پایبند با این شما هستیم، و طلبکارانه با پیامبر مواجهه کردند و سهم خواهی کردند. گفتن آقا ما مؤمنیم، ما بیشتر از خلقت انگورها خورده میها و نموده شورها، ما خیلی کارا کردیم و حالا اومدیم حقوقمون رو بگیریم از شما یا رسول الله، امتیازاتمون رو بگیریم. با این دیدگاه اومدن وارد شدن. آیه شریفه فرمود قالت الاعراب، یعنی اینها از اونهایی بودن که تکبرها هنوز در جانشون وجود داره، خودشون رو صاحب یک امتیازاتی میدونن، لذا اینطور صحبت میکنن. فرمود قالت الاعراب، کلمه الاعراب ربطی به عرب نداره عزیزان. ما یه عرب داریم، نژاد عرب داریم که جمعش عربه، العرب از خامن بزل، عرب میشه جمع عرب، اما اعراب نه. سکان البادیه، سکان البوادی، بیابان نشین های دور از علم و فرهنگ و ادب، تعبیری که برای اونها قرآن به کار میبره در کلام عرب استفاده میشه الاعراب، اعراب. بعد این مفرد نداره، نسبت داره، میگن اعرابی. اعرابی منصوب به اعراب است، یعنی فرد بیابانی، یعنی بدوی. بدوی، این فرد بدوی و بیابانی رو چه میگویند؟ اعرابی میگویند. در متون روایی داریم تفقه و الا فکان اعرابی، یا برید چیزی یاد بگیرید یا اعرابی میمونید. یعنی چی؟ یعنی بی سواد میمونید، یعنی بی فرهنگ میمونید. پس کلمه اعرابی این معنا تو قرآن که آیات که میبینیم این بیان رو دارد، ربطی به نژاد نداره. قالت الاعراب، این ساکنان بدوی، اینها که از این سو اون سو آمدن، قالت الاعراب آمنا، اینها میگویند ایمان آوردیم. پیامبر به اینها بگو نه، شما ایمان نیاوردید، بلکه وقولو اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم. قولو اسلمنا، و هنوز ایمان در قلب های شما وارد نشده است. پس مشخص شد قرآن داره دو مفهوم رو برای ما باز میکنه، یکی مفهوم ایمان، یکی مفهوم اسلام. یه مفهوم ایمان که بالاتر و فراتر است، یه مفهوم اسلام که قبل از ایمان، و اینجا میگه شما هنوز تو کلاس اسلامید، به کلاس ایمان هنوز نرسیده اید. چه فرقی اینها با هم داره؟ ما یه اسلامی داریم که اسلام لغوی است، یه اسلام اصطلاحی داریم عزیزان. اسلام در لغت همان است که امروز خواندید، روز حقیقی این زیارت عاشورا بود، بالاخره از همه سال بهتر و معتبرتر و دلپذیرتر که خواندید، سلمون انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم. سلم نقطه مقابل حرب است، اسلام از این میاد، مسلم من دخل فی سلم، کسی که در سلم وارد شده است، یعنی با خدا، با رسول و با خلق خدا سر جنگ ندارد که سر صلح دارد، این میشه مسلم. اسلام میشه صلح، میشه سازش، کسی که با خدا سازش دارد، سازگاری دارد، با رسول او سازگاری دارد، با بندگان او سازگاری دارد، میشه مسلم. این معنای لغویه. یه معنای دیگه زیبا هم داره، سریع عرض میکنم، امشب خوف وقت دارم من خدمت دوستان، که اسلام از ماده سلم، دو از ماده سلم میآید. و رجلن سلمن لرجلن، حلی استویان مثلا، اینو میخونیم در قرآن. آیا کسی که سلم است با کسی که سلم نیست یکسان است؟ در میان عرب یه برده ای رو که داشتن در جاهلیت، گاه ششدانگ این برده از آن یه صاحب بود، هر امر و نهی که میکرد بهش میکرد تمام، اما گاهی دانگ دانگ این رو میخریدن و با هم شریک میشدن، بهم گفتن متشاکس، عبد متشاکس میشد. اسلام معنای دوم از ماده سلم میاد، یعنی انسانی که تمام ششدانگ وجود او به تو داده هم هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را. مسلمان اون کسی است که تمام ششتانگ وجودش رو به خدا داده است. تمام. این خیلی معنای زیبا و عارفانه عجیبی است. این لغت اسلام که عرض کردم. اما در اصطلاح اسلام یعنی چی؟ من قال لا اله الا الله، کسی که شهادت میدهد به لا اله الا الله وحدانیت خداوند و شهادت میدهد به محمد رسول الله، اللهم صل على محمد، این میشه مسلمان. کس این اصطلاح اسلام همان است که شما میگید قریب 2 میلیارد، فراتر از 1.8 میلیارد انسان روی زمین امروز مسلمانند، آمار جامعه اسلامی است، اینو میشن مسلمان. این اسلام اصطلاحی است، اون اسلام لغوی است. حالا کار داریم. ایمان چی؟ ایمان به لحاظ لغت یعنی تصدیق، یعنی باور. مؤمن کسی که تصدیق میکنه. چی رو تصدیق میکنه؟ خدا را، آموزه های الهی را، جهان آخرت رو، کتب آسمانی رو، عالم غیب رو، پیامبران خدا را، به 5 چیز تصدیق میکنه و باور میاره. این میشه چی؟ میشه مؤمن. این ایمان. معنای دوم لغوی ایمان امنیت، امانه. مؤمن کسی که از خدا امان میگیرد و به دیگران امان میدهد. لذا مؤمن کسی است که جامعه از شر او در امان است. این معنای لغویه. اما معنای اصطلاحی ایمان چیست؟ این معنای لغوی. اما معنای اصطلاحی چیست؟ اینا خیلی مهمه عزیزان. معنای اصطلاحی ایمان اینه که انسان بعد از این که اقرار میکنه اشهد ان لا اله الا الله، بعد که شهادت به رسالت پیامبر میده، وقتی نگاه میکنه این دو شهادت در تمام جان و قلب و وجود او نشسته است، از عمق وجود این شهادت رو میده، لقلقه زبان نیست، تردید و شک نیست، از تمام جان و وجود میاد. عقد بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. بعد به تمام این باور درونیش داره عمل میکنه، در حد توان و استعداد داره عمل میکنه. این میشه ایمان و مؤمن. خب پس حالا به لحاظ اصطلاحی تفاوت مسلم و مؤمن مشخص شد. مسلمان کسی است که شهادت رو میگه، شهادت به وحدانیت خدا، به رسالت پیامبر، اگر تشیع داره شهادت به ولایت علی ابن ابی طالب و ائمه رو میگه. عرض به خدمتون این الان کافی. حالا این که تو قلبش چه خبره نیازی نیست ما بدانیم، همین مسلمان بودنش کافی است. شد مسلمان، شد مسلمان، کافی است. چقدر عمل میکنه دیگه مسلمانه دیگه. حالا شما همین عددی که عرض کردم در دنیا، خب دوستان و عزیزانی که این سونسوی دنیا بودید، خیلی از مسلمان ها رو میشنن که از مسلمانی چی میشناسن؟ فقط اسم پیامبر اسلام رو میدونن، خیلی چیزی بیشتر نمیدونن. خیلی واقعا مسلمانن ها، قبول دارن اینها رو، اما خب اطلاعات بیشتری ندارن، شاید در عمل هم چندان. لزام این اسلام. به همین خاطر چقدر زیبا روایات مفصل، دیگه فرصتی نیست بخونم، معذر بارکتون. سوال میشه مکتوب حتی از ائمه پیرامون این، از امام صادق، امام باقر، بالاتر از اون از امیرالمومنین غیره، که این ایمان و اسلام، مؤمن و مسلم چه فرقی دارن. میگم ببین، فرق بین اسلام و ایمان فرق کعبه و مسجد الحرام است. ممکن است کسی در مسجد الحرام باشد اما تو کعبه نباشه، اما اگر کسی در کعبه بود حتما در مسجد الحرام هم هست. بعد میگن کعبه ایمان است، مسجد الحرام اسلام است. اگر کسی اسلام آورد، ممکنه اسلام آورده باشه اما مؤمن نباشه متاسفانه، اما اگر کسی مؤمن بود حتما از اسلام گذر کرده است و مسلمان هم هست. این تفاوت. حالا با این توضیحی که عرض کردم، یه توضیح دیگه هم بگم خدمت دوستان، بعد برم سراغ آیه شریفه که زیبایی آیه رو بهتر میدونیم. اون اسلام لغوی، اون اسلامی که تمام ششتانگ وجود شد، اون اسلام لغوی بعد از اسلام اصطلاحی میاد. و قله ایمانه، اصلا بعد از ایمان میاد. به همین خاطر شما پیامبران بزرگ الهی رو میبینید مانند اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین، بزرگ مرد الهی رو میبینید، یوسف ایها الصدیق رو میبینید، دیگه همه چیز یوسف کارش تمام، آردش بیخته، علکش آویخته به تمام معنا. بعد میگه رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره توفنی مسلما و الحقنی به صالحین. خدا به همه چی دادی، ملک دادی، قدرت دادی، علم دادی، اما از تو خواستم اینه منو مسلمان بمیران. یوسف داره میگه قبل از پیامبر اسلامه. این کدام اسلام است؟ اون اسلام لغویه، یعنی خدایا تمام وجود منو از خودت کن، منو اونگاه بمیران و الا مرا نمیران، توفنی مسلمن. پس اون اسلام لغوی میاد بعد از ایمان هم قرار میگیرد. این کل توضیحات واژگان بود. حالا قالت الاعراب آمنا، اینا گفتن ما ایمان آوردیم. ایمان یعنی چی؟ اون باور جدی قلبی و اقرار و عمل. خداوند فرمود پیامبر به اینها بگو نه، شما ایمان نیاوردید هنوز، بگید اسلام آوردیم. شما هنوز در قلبتون لمایت خلل ایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان تو قلباتون نیومده. پس مشخص میشه جان برادر، جایگاه ایمان، لذت ایمان، کمال ایمان، این که انسان قد افلح المؤمنون باشه، اینی که ایمان در قلب انسان مستقر بشه، وارد قلب بشه. و این در برای ایمان همیشه باز است، در به قلب انسان. یه چیزی که در به قلب رو میبنده قفلم میزنه بلاش. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. آیا تدبر تو قرآن نمی کنید؟ نکنه که قلباتون قفل خورده. قفلم که میخوره بعد بتون آرمن میشه، درش میشه ثم قست قلوبهم، قساوت. بعد کل حجاره، نه نه، او اشد و از سنگم سختر میشه، متسلبتر میشه قلب انسان. چی در قلب رو میبنده به ایمان که اجازه ورود ایمان نمیده؟ گناه، گناه، اسیان، معصیت خدا. هیچ تعارفم نداره، چیز دیگه هم نیست. الان در ادامه میخونیم فرمود شما این ادعای گزاف رو نکنید، برید کار کنید، هنوز زوده که این ادعای شاگرد اولی بکنید. لما یدخل الایمان فی قلوبکم و ان تطیعوا الله و رسوله لا یلتکم من اعمالکم شیئا ان الله غفور رحیم. راه رو بهتون نشون میدیم. ان تطیعوا الله، میخواید به ایمان برسید، میخواید به اون تقواه برسید، میخواید به مقام اکرم بودن برسید، راه اینه که اطاعت کنید خدا و رسول. اطاعت یعنی چی؟ یعنی پذیرش فرمان، پذیرش امر، پذیرش تعالیم خداوند. پذیرش کنید، بپذیرید فرمان خدا را، اطاعت کنید خدا و رسول را. بعد نتیجه این میشه لا یلت کم لا تیلیتو، به معنای نقص ینقصو، هیچی خدا کم نمی کنه، به هیچی کم نمیشه از اعمالتون. که نه، بلکه من جا ابل حسنه فلهو عشر و امثالا، ده برابرم پاتون حساب میکنیم، براتون فاکتور میدیم، حساب میکنیم چه کم صادر میکنیم براتون، هیچی کاسته نمیشه. اما کلید واژه اطاعت، اطاعت، اطاعت. داخل پرانتز کوتاه، پیامبر نشسته بودن، یکی از همسرانشون آیات سوره مبارکه احزاب که همینجا تفسیرش گفتیم نازل میشد، بعد یکی از اون خانم ها، حالا آیشه مثلا، یه مرتبه رو کرد به پیامبر، گفت یا رسول الله چقدر خدا هوا تو داره، ار الله و یسار و فی هواک، خدا برات آیه نازل میکنه که اگر اینها ناسازگار بودن پیامبر بهشون بگو برن، رهاشون کن، فلان. اینها اون آیاتی که تفسیرش گفتیم خدمتتون، آیه 50 به بعد. گفت میبینم که خدا خیلی هوای تو را دارد، ار الله یسار و فی هواک. دقت کنید، رسول خدا فرمودن یا عایشه انکه ان اطعت الله یسار و فی هواک، آیشه اگر تو هم اطاعت خدا بکنی خدا برای تو هم آیه نازل میکنه. یعنی تمام ملاک کار عزیز من اطاعت هست، اطاعت از خداوند است. فرمود لا یلتکم من اعمالکم شیئا، نگران گذشته هم نباشید، ان الله غفور رحیم، غفران و رحمت الهی شامل ها. حالا برای اینکه دیگه جا بیفته، شما گفتید مؤمنیم، نه ببینید این سیمای مؤمنین است. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. این سیمای مؤمنان است. ببینیم، بشناسیم خودمون تو قرآن، تو آینه قرآن. انما اون شب گفتیم یعنی چی؟ یعنی فقط، تنها. مؤمنان تنها اینهان با این ویژگی ها. چند جای قرآن این طور تعریف اومده، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اگر اسم خدا و یاد خدا برده شد، دیدید حالتون عوض شد، دیدید حالی به حالی شدید، مؤمنید، مؤمنید. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوب، چون اسم معشوق رو شنیدید، اسم محبوب رو شنیدید، وجلت. و اذا تلیت علیهم آیاتو، وقتی آیات خدا براشون میخونده میشه، زادتهم ایمانا، رشد میکنن، رشد به تکامل پیدا میکنن بر اساس آیات. اینا اولئک هم المؤمنون حقا، اینا واقعا مؤمنن، خداوند دین رو مطرح میکنه. بازگو اینجا فهمت، انما المؤمنون، مؤمنان، مؤمنان به واقع تنها کسانی هن که آمنو بالله، یعنی اون تصدیق قلبی رو چیکارش کردن؟ درستش کردن، استوارش کرد، دل محکم شده به توحید الهی، به جهان آخرت، به رسولان الهی، به کتب الهی، به عالم غیب. اون پنجتایی که سوره مبارکه بقره میگیم، این پنجتا. آمنو بالله، بعد رسوله. ایمان به خدا از ایمان به رسول منفک نیست. چرا؟ چون مسیر حرکت به سوی خدا و ایمان توسط پیامبران الهی و معلمان الهی ترسیم شده، توسط این پیامبر بر ما ترسیم شده، وامدار اون هستیم. ما خودمون مستقلن توان دریافت این وحی و آموزه ها رو که نداشتیم، لذا هرچه هست مدیون پیامبره که این کلام رو بر ما ذات حق آموزش داده و منتقل کرده. خب آمنو بالله و رسوله، دو دومین ویژگی مؤمنان. اول اینکه دل رو محکم میکنن، استوار. بعد ثم لم یرتابو، دیگه هیچ ریب، بدگمانی، سوی در قلبشون وجود نداره. ببینید یه شک داریم، یه ریب داریم. شک اینه که انسان در یه مطلبی تردیدی میکند، پیش میگیرد، به نتیجه میرساند، روشن میکنه، هیچ اشکالی هم نداره، خیلی هم خوبه. اما نه اینکه انسان با شک در دو شک بماند، نه، اینکه شک رو به جایی برسونه، روشنش کنه. اما ریب این نیست، ریب اون تردید و گمانیست که از سوء نیت و بددلی و اتهام برمیخیزد. فرمود اینها کسانی هن که ایمان ثم لم یرتاب، اونی که امروز میبینیم. بالاخره همیشه عرض کردم این ریب ها در مورد قرآن، در مورد پیامبر، در مورد اسلام از زمان نزول قرآن بوده، به حدی که خدا خودش تمام این شکوک و سوء ظن‌ها و تمام اتهامات رو تو قرآن مطرح کرده. بنده مدعیم، شاید شبهه و شکی امروز در مورد اسلام نیست که در قرآن ریشه نداشته باشه و خود خدا نگفته باشه و جواب نداده باشن اولیاء دین، جواب نداریم. الان مسئله ای که هست اینه که ابزار انتقال اینها فراهم شده، بلا چیز جدیدی پیدا نشده برای من محقق، هرچه از همیناست. می فرماید مؤمنان کسانی هم که اون ایمان قلبیشون رو محکم کردن، ثم لم یرتابو، به حدی که هرگز دیگه از این ایمانشون تردیدی ندارن، سوء ظن و سوء نیتی در ایمانشون براشون ایجاد نمیشه. یا ایها الذین آمنو، آمنو، کسانی که ایمان آوردید، پای ایمانتون بایستید، بنا نیست که با دوتا شبهه در پیتی اونچنانی مثل بید بلرزید. که چرا اینقدر ضعف ایمان دارید که اینطور میشید؟ چرا اون قوت ایمان رو ندارید؟ اونقدر این دل، اونقدر این باور، اونقدر این معرفت باید به اوج باشد، قوی باشد، که المؤمن و کل جبل راسخ لا یحرکه العواصف، می نجنبم که کوه الوندم، پند او همچو باد و من از باد، می نجنبم که کوه الوندم. فرمود ثم لم یرتابو، دو، سوم اون دل قوی، استوار و محکم، سوم و جاهدو به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. مؤمنان واقعی کسانی هستند که این باورشون در عرصه میدان و در زندگی مشاهده میشه، در قالب جد و جهد و تکاپو و تلاش در مسیر خداوند با سرمایه جان و با سرمایه مال و ثروت، از هیچی مزایقه ندارن در این مسیر. هر چی را که خدا بهش ما چی داده خدا به ما دیگه؟ سرمایه ما جان و مال ماست که درش اختیار داریم، این هم از خداست که به ما داده است. این سرمایه الهی رو در مسیر خدا و در سبیل الله به کار میبندن. حالا یکی از شاخه‌هاش ممکنه اون بحث چی باشه؟ میدان نبرد هم باشد که به روز لازم اینها کوتاهی نمی کنند. و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله. می فهمد اولئک هم صادقون، اینها صادقان مؤمنند، اینها راستگویان. اگر گفتن آمنا و نبود ایمان، صدق نبود. صدق اینجاست که کسی کار لازم رو انجام میده. عزیزان من، خانم هم آیان، تمام شد، ده شبمون تمام شد. از برکت سید و شهدا چند این هم از عمر دمی بود که حالی کردیم. این سوره و حجرات و این ده شب و یه تحفه‌ای بود برای حقیر از ناحیه علی ابن موسر رضا. و اینکه موفق بشم خدمت دوستان عزیز برای عرض ارادت برسم و کلام خدا رو بگم، محضر مبارکتون. اما واقعا ماجرا اینه که بالاخره اون صدق ایمان باید این دل اون چنان استوار باشه. خدا میداند ما بخوابیم و برخیزیم و تلاشی نکنیم، این ایمانه نمیاد، کپسول و شربت هم نداره. تلاش میخواد، کسب معرفت تلاش میخواد، کسب ایمان تکاپو میخواد، تکاپوی علمی و عملی میخواد. خود به خود نمیشه، شناسنامی و خانوادگی هم کسی صاحب این ایمانی که خدا میگه نمیشه، مگر خودش بیاد تو میدان آستین بالا بزنه و تلاششو بکنه. و بالاخره ما برای این داریم زندگی میکنیم، خوردن و خوابیدن ها که تموم میشه، این پول و ثروت و درآوردن و نداوردن، داشتن و نداشتن و فقر و دولت ها، اینا که طی میشه. اونی که ماندگار ماست و حقیقت وجود ماست، ای برادر تو امان اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. ایناست که فرمود این ایمانه رو قوی کنید، شک و ارتیابی نیاد براتون و به تمام معنا بیاد تو صحنه تکاپو و جهاد و تلاش و کوشش به مقام صدق نائلید. بعد گله میکنه از اونایی که گفتن ها ما ایمان آوردیم فلان. ببخشید، گاهی هم ممکنه ما هم از این حرفا بزنیم تو خلوتمون، تو دلمون شاید بگیم، گاه هم شاید غیره بگیم، با خدا تو حرفامون هم بگیم خدا ما که این کار کردیم، ما که این طور دین داری داریم، ما که به ناموس کسی کار نداشتیم، ما که این کار چی شد که این طور شد، چی طور که ممکنه ما همین حرفا رو بزنیم. قل اتعلمون الله بدینکم، آیا میخواید دینداری و میزان دینتون به خدا آموزش بدید که بقید چقدر دین دارید، به خدا آگاهی بدید که دین دارید یا ندارید که ادعا میکنید؟ قل اتعلمون الله بدینکم، ممکنه برید امام رضا این حرفا رو بزنید، میخواد به کی بگید؟ قل اتعلمون الله بدینکم والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. کجای کارید؟ خدا همه آسمان و زمین رو و تمام هستی در کف قدرت و علم الهی است. والله بكل شيء علیم. بحث مبحث علم الهی، تعلق به جزئیات، کلیات، مباحث فلسفی عظیمی داره که دیگه خارج از این انجمن ماست. پیامبر، اینا مشکل کارشون یه چیزه که یمنون علیک، اینا میخوان به تو منت بگذارن، انا اسلمو که اسلام آوردن، میخوان به تو منت بذارن که اسلام آوردن. یمنون علیک، ببینید منه در لغت به معنای نعمت بخشی است. لقد من الله علی المؤمنین، خدا نعمت داده است به مؤمنان که در آنان پیامبری رو مبعوث کرده چنین و چنان. یه معنای دوم هم داره، تذکر و یاداوری نعمت. اونی که بده چیه؟ این دومی است. لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والعزا، وقتی یه لطفی کردید مسلمانان نکنه به زبون بیارید بگید، چون درخت کرم هر کجا بیخ کرد به منت منه اره در پای او. جد ولا تمنون فان المنفعت الیک عائده، کارتو بکن، نگو تو نیکی میکنه در دجله انداز، تو چی کار داری؟ خداوند خودش کارش انجام میده، نباید گفت. اینا حالا اومدن دارن به پیامبر منت میگذارن که آیا رسول الله ما اینطور کردیم با این سختی ها. آقا تو این روزگارانی که دینداری سخت است، تو این روزگاری که نمیشه کف این خیابونها درست دینداری کرد، تو این جهان امروزی این که آقا با یه انگوش میکنی دنیای میزنی یه کلید دنیایی از کف میریزه تو خلوت خونت، و ما چه شق القمری کردیم ما، یا الله که ما پای قرآن نشستیم نرفتیم جای دیگه. یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنوا علی اسلامکم، بگو منت نذرید،
نگید این مطالب رو اسلامتون رو. بل الله یمن علیکم، این منه به معنای اون نعمته، معنای اول، بلکه خدا نعمت بزرگ و جسیم بر شما بخشیده است که انهداکم للایمان، که شما رو هدایتتون کرده است به ایمان. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. این چیست؟ نمیتونیم زبان قاصر. خدا یا پروردگارا، تو بودی که ما رو با خودت آشنا کردی. اگر خدا ما رو با خودش آشنا نمی کرد و هدایت نمی کرد دلهای ما رو به معرفت و توحید خودش، ما هم جزو عذرخواهی میکنم بالاخره جزو اون اهل بیشه بودیم، جزو جنگل ها بودیم. الان که ما توحید کجا، ما کجا، آشنایی با خدا کجا، با ما کجا. این باب رو باز کردم، بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. این کجا و ما کجا؟ این که باب باز کرد خدا و دست ما رو گرفت آورد در وادی آشنایی با خودش و هدایت کرد. اینی که خداوند به ما نعمت داد، ما رو آشنا کرد با وجود نازنین نبی مکرم، با بزرگ موجود آفرینش خودش، با خلق عظیم، با تجسم کامل صفات اسماء الهی، با این پیامبری ما رو آشنا کرد که در میان 124,000 پیامبر به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد. این چه منتیست و نعمتیست که خدا آمشت. اینی که ما رو با علی آشنا کرد خداوند، اینی که ما رو با فاطمه آشنا کرد، اینی که ما رو با السلام علیکه یا ابا عبد عشق حسین ابن علی و آشنایی با حسین رو در دلهای ما کاشت. بله الله یمن علیکم، این خداست که این کار بهتون کرده. اینی که خدا ما را با این کتاب، من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، وصف آن یاری که او را یار نیست، یک دان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح آن رشک ملک. هیچ باکی ندارم دوستان، میدانید در عظمت و نمای نیستم این حرفا رو بگم. به خداوندی خدا نه مسقالی نان، نه مسقالی نام تا پایان عمر طلب دارم از کسی، نه از خدا نه از خلق. بنده عشقم از هر دو جهان، آزادم به برکت قرآن و آبروی قرآن و علی ابن موسی رضا. برخلاف عمر رو این خدمتگزار شما 35 سال رو گفته، از سال 62 40 سال کار با قرآن رو من دارم انجام میدم. اگر بگم فراتر از 80,000 ساعت تو قرآن کار کردم دروغ نگفتم. دور چهارم تفسیر داره تموم میشه، توجه دارید؟ وقتی الان دارم خدمت شما، این شبها من، این روزها از ساعت 4:30 بعد از ظهر نشستم پشت میز مطالعه‌ام تو محل اقامتم تا ساعت 8:30 فقط برای نماز بلند شدم نشستم. هیچ نیازی هم نبوده، اما هر چه نگاه میکنم باز خدا دریچه‌های نو رو باز میکنه، باز حقایق نو میاد از این کتاب. این چه نعمتیست، این چه نسخه هدایتیست، چه گنجینه علم و معرفتیست، چه شفاء و صدوریست که خداوند به ما عنایت کرده است، مرحمت کرده است. اینا عمدن دارم میگم به خاطر این شرایط و به خاطر این جسارت ها، گستاخی ها و این رذالت هایی که این روزها دیدیم نسبت به ساحت قرآن کریم. و همینجا داخل پرانتز عرض میکنم، عذرخواهی میکنم که این مقدار خارج از بحث من بود، اصرار دوستان بود که دارم میگم. تشکر میکنم از میزبان محترم انجمن که امسال یه تغییراتی در شیوه برنامه جلسه قرار دادن. بالاخره عنایت الهی شامل شد و باید این کارو میشد. اسم نمیبرم مراجع بزرگ عظام تقلید به شدت در گفتگوهای دو نفره به من اصرار داشتن که باید حتما ترجمه کنی قرآن رو. و خب مسائلی می دیدن در ترجمه ها که با تمام ادب و احترام به همه مترجمینی که سبقت دارن در کار ترجمه شون، برای می گفتن آه تفسیر بالاخره این هزاران ساعت کار تفسیر شده، ادبیات پارسی که باید منتقل به اون بشه، خب رشته دانشگاهی بنده بوده، برای ادبیات عرب خود 40 سال رو ادبیات عرب کار کردم، میگفتن تو باید این کار رو بکنی با این سه نکته. خب بالاخره عنایت الهی شامل حال شد و باز هم عرض میکنم با احتیاط میگم و الا نباید دست رو ببرم بالاتر، حداقل 8000 ساعت رو این ترجمه قرآن من کار کردم، 12 دور ترجمه کردم، در خواب ترجمه کردم، در بیداری ترجمه کردم، در سحر ترجمه کردم. این ایام چند سال کرونا توفیقی شد که تمام عمر و وجودم رو صرف کردم در ترجمه قرآن و تمام دقت‌ها، تمام ترکیبات نوع ادب پارسی و همه این ملاحظات در حدی که خدا توان داده بود انجام شد. خروجی اون الحمدلله شد این ترجمه‌ای که دیدم ابتکار کردن این دوستان عزیز و بنا شد امشب به جای کباب و خورشت قیمه کلام خدا رو خدمت همه عزیزان هدیه کنند. و صلی علی محمد و آله و بگن خناس ها، بی اعتبار ها، بی تبار ها، بی فکر ها و بی عقل ها و جانی های روزگار که آتش به کلام الهی میندازید، می درخشد قرآن و شمس دین احمدی تابنده است، در جهان الله اکبر زنده است، پایدار و جاودان کلام الهی. متشکرم از این ابتکار دوستان عزیز و امیدوارم که آقایان عزیزان، خانم‌ها از این ترجمه همون انتفاع استفاده لازم رو به حول قوه الهی ببرید. خب این منت خدا بر ماست، این منت بر خود که ما بتونیم اینطور از 6200 پله بریم بالا. ببینید تو روایات گذشت، وقت عذرخواهی میکنم، گفتن فردای قیامت که میشه روایت صحیح اقرأ ورقه، اقرأ ورقه، به تک تک ما میگن یه آیه بخون یه پله برو بالا، یه آیه بخون بگو چیه برو بالا. اگر کسی خوند رفت بالا، 6236 آیه رو به کجا میرسه؟ یعنی پلکان ترقی ما در قیامت با قرآن و آیات قرآن است. فرمود بله الله، بلکه این خداست که یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین، ان الله یعلم غیب السماوات والارض، خدا غیب آسمان و زمین میداند. شما که درگیر حواس خمستون شدید، شما که یه عدهتون میگید موجود مساوی با محسوس، شما که گیر کردید تو چیزای ندیدم که من نشنیدم، شما که گیر کردید تو همین عالم ظاهری که دیدن و شنیدنه، اما بدونید آنچه را که میبینید در کنار آنچه نمیبینید هیچی نیست. ان الله یعلم غیب السماوات والارض. نمیشه دیگه، شب آخر این اجازه رو به من میدید، یه جایی از نهج البلاغه، خطبه 109 نهج البلاغه از عجیب ترین خطبه های امام است که در جلد هفتم، اگه اشتباه نکنم، یا جلد هشتم فروغ حکمت، من شرحش کردم، شرح نهج البلاغه میتونید مراجعه فرمایید، میفهمان سبحانک ما اعظم شأنک، خدا تو منزهی، من چی بگم در مورد عظمت و شأن تو، سبحانک ما اعظم ما نرا من خلقک، خدا چه عظمتی دارد اون چه از خلقت میبینیم، از مخلوقات تو میبینیم در جهان، در این زمین و در این کهکشان راه شیری و در این مجموعه و عظمت ها اونجا که میتوانیم رصد کنیم. حالا و ما اسقر کل عظمت فی جنب قدرتک، اما تمام اینایی که میبینیم در کنار قدرت تو صغیر 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 ناچیزه. حالا اینو برای این خوندم، و ما احقر ذلک فی ما قاب عنا من سلطانک، و خدایا چقدر محدود و کمه آن چه ما از تو میبینیم در قبال آن چه از تو و مخلوقات تو که نمیبینیم که غیب است. ما هنوز با یه قطره از خلقت الهی مواجهیم، تازه میگیم کل کیهان را که میشناسیم 4% رصد کردیم، 96% اون دارک متریال. یه انسان اصلا خندش میگیره. ان الله یعلم غیب السماوات والارض، خداوند میداند غیب آسمان ها و زمین رو. والله بصیر به ما تعملون، و حواستون باشه خدا با آنچه میکنید بیناست. صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم. اللهم صل
على ذلك من الشاهدين و شاکرین و الحمد لله رب العالمین.
خوب،
متشکرم از حضور گرم عزیزان در تمام این ده شب و به خصوص این شبهای پایانی با این تراکم و با این فشردگی، و از عزیزان خیابان هم به شدت امتنان و تشکر خودم رو ابراز میکنم و عذرخواهی میکنم از خانوما و آیانی که در خیابان این دو شب دو سه شب رو بودند، و امیدوارم که خداوند سبحان اجر شما رو بر صاحب محفل و انجمن و سید الشهدا و حضرت قرآن قرار بدهد انشاءالله. خب امشب من اون یک دقیقه ای من بگم که ده تا رو گفته باشم، دهمین راز ماندگاری عاشورا و کربلا اونه که از بعد از ظهر امروز اتفاق افتاد. یعنی از یه طرف وقایعی که در این سرزمین اتفاق افتاد و کسانی که مسئولیت ماندگاری کربلا رو دوششون اومد، این راز ماندگاری است. یعنی از اون لحظاتی که دیگه الان میخونم خدمت دوستان شروع شد جنایت ها، نمیخوام بعضیاشو بگم به زبان بیارم، و من دم غروبی قبل از اذان فقط فکر میکردم رو این که سید الشهدا با تمام قدرت امامت اومد، بالاخره این یاران قدرتمند، یکی مرد جنگی به از 100,000، این بریل ها، زهیر ها، مسلم ابن اوسجه ها، حبیب ها، و بعد خاندان علی اکبر، قاسم، حضرت عباس ابن علی، اینا همه پروانه های وجود. اما عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، از بعد از ظهر امروز که دیگه تمام شد، همه بر خاک افتادن و خود سید الشهدا بر خاک افتاد، یه زن تنها بود با تمام بار این مصائب، بدون هیچ یاوری، بدون قاسمی، بدون علی، بدون ابوالفضل، یه زن تنها بود در قبال یه لشکر گرگ درنده. اینو معتبر میگم، تاریخ مقتل معتبر ما میگه یه نفر از خاندان سید الشهدا در بعد از ظهر عاشورا تا شب تلف نشدن، از بین نرفتن، کشته نشدن، زیر سمهست نیومدن این بچه ها. کی اینا رو حفظ کرد؟ یک بانوی بلند بالا، دختر کبرای علی، زینب، خودش و وجودش رو، بدنش رو سپر تمام تازیانه ها و بلاها قرار میداد تا این بچه ها و یادگارهای برادر و اهل بیت رو حفظ کنه. زینب تنها دیگه، خواهرم زینب، علمدارم تویی، حامی اطفال و بیمارم تویی، عصر عاشورا علم در دست توست، لوح و کرسی و قلم در دست توست. دیگه اینجا حماسه زینبیست، حماسه سجادیست، دیگه این اسارت، این مسیر تاش، اصلا اینا دیگه تاریخ مگه میتونه اینها رو محو کنه؟ و اون کار به جایی برسد که امام سجاد بگن عمه جان بسه، انت عالمتون غیر معلمه، عمه تو دانشمندی که نیاز نداره کسی بهت یاد بده، تو جای دیگری آموختی این حقایق رو، بلرزاند تکان بدهد یزید کت کیدک وسع سعیک ناصب جهدک فوالله لا تمهو ذکرنا ولا تمیت وحینا و هل رأیک الا فند و ایامک الا عدد. یزید دارد مقابلش ایستاده میگه هر غلطی میخوای بکن، هر کاری از دستت برمیاد، به خدا و کعبه قسم که تو نام ما خاندان و برادرم حسین رو نمیتوانی از تاریخ محو کنی. این زینب است، تمام بار رو دوش، و راز موفقیت ماندگاری کربلا یکیش اینه. خب من چی بگم دیگه، نیاز به مقتل نداریم امشب، اما همین مقدار عرض میکنم که بعد از اینکه این کشته ها افتادن روی زمین، اقبلوا علی صلب الحسین علیه السلام، این سپاه اول حمله کردند به غارت کردن بدنها، عده مستقیم اومدن سراغ سید الشهدا، فخ اخذ قمیصه، یکی پیراهن رو داره از تن،
اما پیراهنی که صد چاک برو وارد است. یکی من نمیدونم بخونم اینا رو نخونم و بگذرم، فقط همین رو بگم، یکی اخذ خاتمه، یکی اومد سراغ انگشتر، اما انگشت رو نمیتونست در بیاره و قطع اسمه انگشت رو با انگشتر. تسابق القوم، رفتن سراغ خیمه، علی نحب بیوت آل رسول، تسابق باب تفاعل یعنی مسابقه میدادن برای غارت کردن اهل بیت، زنان و دختران پیامبر. و قرة عین البتول، جعلوا ينتزعون ملحفة المرآن، هر چی میتونست دستشون میومد میکشیدن، گوش با گوش باره میرفت. اومده خلخال رو از پای این دخترک فاطمه بنت حسین داره جدا میکنه، بعد دید این که داره خلخال رو جدا میکنه تو مقتل دقیق داره گریه میکنه. این دختر کوچه گفت تو اگه داری غارت میکنی من رو چرا گریه میکنی؟ گفت دارم از دختر فرزند پیامبر دارم میکنم این رو. خب گفت نکن. گفت اگه من نکنم دیگران میکنن. مسابقه با هم میدادن تا جایی که ثم اخرج النساء من الخیمه و اشعلوا فیها النار، دیگه زنها اومدن بیرون، آتش رو به خیمه ها، آتش به آشیانه مرغی، آتش به خیمه ها زده شد. و خرجن حواسر مسلبات حافیات باکیات، این زن و کودک دارن دیگه پای برهنه میدون تو این بیابان، میگریزند از مقابل اینها و این جانیان به دنبالشان. یمشین سبا یا فی اصر زل و قلن به حق الله لا ما مررتم، اجازه بدید ما بریم مسرع و قتلگاه سید الشهدا را ببینیم. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.